شنونده بازپخش برنامه خبری ایستگاه 19 هستید.
به ایستگاه 19 رادیو فردا خوش آمدید. شامگاه دوشنبه شما بخیر شنونده عزیز رادیو فردا. در اولین روز از زمستان، اول دی ماه 1404، صدای ما را از شهر پراگ، پایتخت جمهوری چک میشنوید. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در این برنامه. میپرسیم آیا همه درها برای یافتن راه حلی دیپلماتیک میان ایران و اسرائیل بسته شده است؟ گفتگویی داریم در این باره با یک تحلیلگر اسرائیلی. از تمدید بازداشت موقت فعالان حقوق بشر و مدنی که در مشهد دستگیر شدند خواهیم گفت، در کنار شنیدن گفتگویی با خانم گوگوش به بهانه انتشار کتاب خاطراتش. سری هم به جهان فوتبال مردان خواهیم زد و از جام ملت‌های آفریقا خواهید شنید. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با ما باشید. ابتدا تازه‌ترین خبرهای این ساعت رو از همکارم شاهین بشیری بشنوید.
با سلام. اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، روز دوشنبه با بیان اینکه توانمندی‌های دفاعی ایران موضوع مذاکره یا چانه‌زنی نیست، انجام هر گونه مذاکره درباره برنامه موشکی را رد کرد.
برنامه موشکی ایران برای دفاع از کیان ایران توسعه داده شده، نه برای مذاکره. بنابراین به هیچ عنوان قابلیت‌های دفاعی ایران که برای بازداشتن متجاوزان از هر گونه خیال حمله به ایران طراحی شده امری نیست که بشود درش صحبت کرد.
دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، به تازگی گفته بود اگر ایران برنامه موشکیش را بدون مذاکره بازسازی کند، به آن حمله خواهیم کرد. در همین حال ظهر روز دوشنبه، خبرگزاری فارس از انجام آزمایش موشکی در برخی شهرهای ایران خبر داد، اما خبرگزاری صدا و سیما به نقل از منابع آگاه، تصاویر منتشر شده در این باره را بی ارتباط با آزمایش موشکی دانست. رئیس کل دادگستری استان تهران اعلام کرد 300 نفر به دلیل عدم ایفای تعهدات ارضی احضار شدند. علی القاسی مهر با اشاره به برگزاری 3 جلسه مشترک با بانک مرکزی، دستگاه‌های اطلاعاتی و سازمان توسعه تجارت گفت طبق قانون بخش قابل توجهی از این موارد در حوزه مسئولیت سازمان تعزیرات و دولت قرار دارد و قوه قضاییه به بخش‌های مرتبط با عدلیه ورود می‌کند. به گفته القاسی مهر، برای حل موضوع پیش از تشکیل پرونده قضایی کارگروهی در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تشکیل می‌شود تا با اعطای مهلت بازگشت ارزهای صادراتی مطالبه شود. سخنگوی وزارت امور خارجه نروژ در پاسخ به پرسش رادیو فردا درباره بازداشت شهین محمودی، شهروند دو تابعیتی ایرانی نروژی در ایران، گفت که از بازداشت یک شهروند نروژی در ایران مطلع است. این سخنگو گفت که به دلیل تعهد به رعایت محرمانگی امور کنسولی نمیتواند جزئیات بیشتری ارائه دهد و به شهروندان کشور نروژ در مورد سفر به ایران هشدار داد. وبسایت هرانا پیشتر گزارش داده بود که شهین محمودی، شهروند دو تابعیتی ایرانی نروژی، یک شنبه 23 آذر پس از احضار تلفنی به اداره اطلاعات سقز بازداشت و سپس به بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج منتقل شده است. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، همچنان با تشکیل یک کمیته تحقیق مستقل دولتی درباره حملات بی‌سابقه حماس در 7 اکتبر 2023 مخالفت می‌کند. خبرگزاری آلمان روز دوشنبه گزارش داد نتانیاهو به جای تن دادن به تشکیل یک کمیسیون تحقیق و تفحص دولتی که بالاترین سطح استقلال قضایی را دارد، طرفدار تعیین یک کمیسیون حکومتی است. این اقدام با انتقادات شدید کارشناسان، رهبران اپوزیسیون و خانواده‌های گروگان‌ها و قربانیان حملات 7 اکتبر مواجه شده است. منتقدان دولت را به پنهانکاری متهم کرده و می‌گویند نتانیاهو و ائتلاف او قصد دارند از پذیرش مسئولیت شخصی در قبال شکست‌های سیاسی و نظامی که منجر به وقوع حمله حماس شد شانه خالی کنند. و خبر آخر این که در پی حمله پهپادی روز دوشنبه اسرائیل به خودروی نزدیک شهر سیدا در جنوب لبنان دست کم 3 نفر کشته شدند. به گزارش رویترز ارتش اسرائیل اعلام کرد که هدف این حمله نیروهای حزب الله بودند.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو شنیدید از همکارم شاهین بشری. و البته اگر دسترسی به اینترنت دارید، دعوت میکنم که حتما سری به وبسایت ما بزنید. آدرسش هست radiofarda.com. در اونجا میتونید اخبار گزارش‌های بسیار بیشتری رو بخونید و البته بشنوید.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
مقامات اسرائیلی از برنامه موشکی ایران ابراز نگرانی کردند و برخی گزارش‌ها حاکی است که بنیامین نتانیاهو میتونه در این زمینه گزارشی رو به دونالد ترامپ ارائه بده و از او برای برخورد با تهدید موشکی ایران کمک بخواد. همزمان نشریه اکسیوس گزارش داده که دولت اسرائیل درباره رزمایش موشکی سپاه به آمریکا هشدار داده و اون رو پوششی برای تدارک حمله جمهوری اسلامی به اسرائیل دونسته. اگر به وبسایت ما سر بزنید، هم اکنون خبری رو همکارانم منتشر کردن درباره گزارش‌های زد و نقیض از آزمایش موشکی در شهرهای مختلف ایران که خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران درباره این آزمایش‌ها بر مبنای گزارش‌های مردم و مشاهدات میدانی گزارش داده، اما خبرگزاری صدا و سیما اون رو گفته که صحت نداره و این چیزهایی که در آسمان دیده شده رد سفید در آسمان، خط عبور هواپیما در ارتفاع بالاست. درباره این وضعیت میان ایران و اسرائیل و مسئله موشکی در میانه اون بیشتر صحبت خواهیم کرد. ابتدا گزارشی بشنوید از گلناز اسفندیاری.
6 ماه پس از حمله اسرائیل به ایران و جنگ 12 روزه میان دو کشور، گزارش‌ها حاکی از تحرکاتی است که می‌تواند در آینده منجر به دور تازه‌ای از درگیری‌ها شود. NBC نیوز روز شنبه گزارش داد که مقامات اسرائیلی به طور فزاینده‌ای نسبت به گسترش برنامه موشک‌های بالیستیک ایران نگران هستند و قصد دارند که در این باره گزارشی را به دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا ارائه کنند. NBC نیوز به نقل از یک فرد آگاه از این برنامه‌ها و 4 مقام سابق آمریکایی که در جریان این برنامه‌ها قرار گرفتند این گزارش را منتشر کرد. این رسانه آمریکایی نوشته است که انتظار می‌رود بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اواخر این ماه در فلوریدا با دونالد ترامپ دیدار کند و به او بگوید که گسترش برنامه موشک‌های بالیستیک ایران تهدیدی است که می‌تواند اقدام سریع را ضروری کند. NBC نیوز به نقل از منابع خود نوشت که انتظار می رود رهبر اسرائیل گزینه هایی را برای پیوستن یا کمک ایالات متحده در عملیات نظامی جدید به دونالد ترامپ ارائه کند. یک روز پس از انتشار گزارش NBC نیوز، آکسیوس گزارش داد که مقامات اسرائیلی در آخر هفته گذشته به دولت دونالد ترامپ هشدار دادند که تمرینات موشکی سپاه پاسداران می تواند آمادگی برای حمله به اسرائیل باشد. آکسیوس به نقل از یک منبع که نامش فاش نشده نوشت که مقامات اطلاعاتی اسرائیل 6 هفته پیش پس از رصد تحرکات موشکی ایران نگرانی‌های مشابهی را مطرح کردند، اما اتفاقی نیفتاد. یک منبع اسرائیلی به آکسیوس گفت احتمال حمله ایران کمتر از 50% است، اما هیچ کس حاضر نیست ریسک کند و بگوید که این فقط یک مانور است. یک منبع آمریکایی به آکسیوس گفت منابع اطلاعاتی ایالات متحده در حال حاضر هیچ نشانه ای از قریب الوقوع بودن حمله جمهوری اسلامی به اسرائیل در اختیار ندارند. مقامات آمریکایی واکنش رسمی به این گزارش‌ها نداشتند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بارها در ماه‌های گذشته از میل خود برای دستیابی به توافق با جمهوری اسلامی ایران سخن گفته است. اما همزمان او هشدار داده است که واشنگتن به تهران اجازه نخواهد داد به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. ترامپ گفته است که آمریکا که در جنگ 12 روزه 3 سایت کلیدی هسته‌ای ایران را بمباران کرد، می‌تواند بار دیگر به ایران حمله کند. سناتور جمهوری خواه لیندسی گراهام در مصاحبه‌ای در جریان سفر خود به اسرائیل در پاسخ به نگرانی‌های مطرح شده توسط مقامات اسرائیلی در مورد اینکه دونالد ترامپ فقط در مورد تهدید هسته‌ای ایران صحبت می‌کند و به گفته آنها تهدید موشک‌های بالیستیک را نادیده می‌گیرد گفت این وضعیت در حال تغییر است. و افزود ما نمی توانیم به ایران اجازه دهیم موشک‌های بالیستیک تولید کند زیرا آنها می توانند گنبد آهنین را در هم بشکنند.
But we cannot allow Iran to get back in the ballistic missile production business that could overwhelm Iron Dome.
همزمان با این گزارش‌ها عباس عراقچی وزیر خارجه ایران در مصاحبه با یک رسانه روسی گفت احتمال حمله به ایران را رد نمی‌کند.
We don't reject that possibility, but we are fully prepared for that.
عباس عراقچی گفت ما از جنگ استقبال نمی‌کنیم اما کاملاً آماده‌ایم. احمد وحیدی جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران نیز روز یکشنبه گفت تهران تمامی تهدیدها را زیر نظر دارد و آنها را با دقت رصد می کند.
گزارش گلناز اسفندیاری رو می شنیدید. دنیس سیترینوفیچ محقق ارشد در انستیتوی مطالعات امنیت ملی در اسرائیل در گفتگو با رادیو فردا به بررسی چرایی ناکامی دستاوردهای نظامی اسرائیل در ایجاد بازدارندگی پایدار و نقش تعیین کننده آمریکا می‌پردازد. او 25 سال در بخش‌های مختلف اطلاعاتی دولت اسرائیل از جمله ریاست بخش مطالعات ایران در مرکز اطلاعات دفاعی این کشور فعالیت کرده و همچنین از محدودیت‌های گزینه نظامی توضیح می‌دهد. دنیس سیترینوفیچ.
برای پاسخ به این پرسش مهم به نظر من باید به عملیات طلوع شیران بازگردیم. عملیاتی که در آن اسرائیل به دستاوردهای منحصر به فرد شگفت انگیز و شاید عملیاتی دست یافت. حسب سران ارشد به ویژه فرماندهان نظامی ایران و همچنین حسب دانشمندانی که در حوزه اتمی فعالیت می‌کردند، هدف قرار دادن تأسیسات غنی‌سازی نتنز و فوردو و البته نابود کردن بیش از 200 پرتابگر از سامانه موشکی ایران. بنابراین بدون تردید اسرائیل به دستاوردهای مهمی رسید، اما مشکل اینجاست که هیچ تغییر راهبردی رخ نداده است، به این معنا که ایران همچنان ظرفیت ساخت موشک‌های خود را دارد و در حال انجام این کار است، زیرا فرض می‌کند دور بعدی درگیری ها در آستانه وقوع است. همچنین ایران بار دیگر در حال بازسازی ظرفیت غنی‌سازی خود است. بنابراین وقتی 6 ماه بعد به گذشته نگاه می‌کنیم می‌بینیم که دستاوردهای جزئی به دستاوردهای راهبردی تبدیل نشده‌اند. حتی بدتر از آن، با توجه به اینکه هیچ راه حل سیاسی برای این مسئله وجود ندارد و ایران در حال تقویت توانمندی‌های خود است، بدیهی است که اسرائیل در یک دوراهی قرار گرفته و در حال بررسی حمله دوباره است. با توجه به اینکه ما از ابعاد گسترده خسارتی که این موشک‌ها می‌توانند به ما وارد کنند آگاه هستیم.
اما هدف یا موفقیت راهبردی که اسرائیل به دنبال اون بود و به اون به گفته شما نرسید چی بوده و چرا باید ادامه بده؟
اسرائیل وارد این جنگ شد تا توانمندی‌های ایران برای ساخت موشک‌هایی که اسرائیل را تهدید می‌کنند از بین ببرد. همین موضوع در مورد توانمندی‌های هسته‌ای نیز صدق می‌کند. اما مشکلی که با آن روبرو هستیم شاید فقدان درک این واقعیت باشد که ایران توانمندی‌های بومی برای ساخت این ظرفیت‌ها را دارد. یعنی ایران برای ساخت موشک‌ها نیازی به کمک خارجی ندارد. همین مسئله در مورد غنی‌سازی نیز صادق است. بنابراین مشکل این است که حتی اگر بتوانیم آنها را متوقف یا کند کنیم نمیتوانیم مانع بازسازی این توانمندی ها شویم. شاید تصور میکردیم این کار سالها طول بکشد، اما در عمل ماها زمان میبرد، چون ایران هم انگیزه دارد و هم توانایی بازسازی قدرت خود، عمدتاً در حوزه موشکی و همچنین در حوزه هسته‌ای و به ویژه غنی‌سازی. بنابراین وقتی به آینده نگاه می‌کنیم روشن است که ایران دوباره به نقطه‌ای باز می‌گردد که پیش از عملیات طلوع شیران در آن قرار داشت. در نتیجه این پرسش مطرح می‌شود که اسرائیل در یک جنگ آینده چه چیزی می‌تواند به دست آورد. من پاسخ آن را نمی‌دانم، اما می‌دانم که وضعیت کنونی نشان می‌دهد مشکلات مربوط به ایران حل نشده و اسرائیل باید بارها و بارها با آنها روبرو شود. پرسش اصلی این است که اگر فرض کنیم دوباره به آنها حمله خواهیم کرد و متاسفانه با توجه به درس‌هایی که از جنگ گرفتن شاید آنها توانمندی بیشتری برای ضربه زدن به ما داشته باشند. اگر فرض کنیم وارد جنگ دیگر و پر ریسک‌تر با ایران شویم، راه حل یک نقطه پایان آن چه خواهد بود؟ زیرا همانطور که اکنون می‌بینیم دوباره به نقطه صفر باز می‌گردیم. این موزل موضوعی است که به شدت در بحث‌های داخلی اسرائیل بازتاب دارد و بیش از این من نمی‌گویم که در یک وضعیت فوری و غریب الوقوع هستیم. فکر می‌کنم هنوز زمان لازم است، اما در نهایت اگر این روند کنونی ادامه یابد، ایران در حال افزایش ظرفیت‌های خود باشد، اسرائیل به دلیل خطر علیه خود تهدید به توقف آن کند و هیچ راه حل سیاسی وجود نداشته باشد، به نظر من در سال 2026 احتمال بالایی وجود دارد که شاهد تشدید تنش دیگری میان اسرائیل و ایران
با توجه به رویکرد کلی دونالد ترامپ نسبت به خاورمیانه و مسئله مداخله نظامی، تا چه حد به نظرتون نخست وزیر اسرائیل میتونه رهبر آمریکا رو قانع بکنه که با یک اقدام نظامی تازه موافقت کنه؟
این پرسش بسیار مهمی است، زیرا بدون چراغ سبز آمریکا، اسرائیل برای حمله به ایران با دشواری زیادی مواجه خواهد بود. نه اینکه ما توان انجام آن را نداشته باشیم، اما نمیتوانیم در حوزه مسئولیت سنتکام بدون هماهنگی با آنها عمل کنیم. علاوه بر این، ما به توانمندی دفاعی آمریکا نیاز داریم تا در برابر موشک‌ها و تهدیدات از خود دفاع کنیم. بنابراین به چراغ سبز نیاز داریم. به نظر من در متقاعد کردن رئیس جمهور ترامپ برای آغاز جنگ دیگر علیه ایران با کوهی از موانع روبرو خواهیم بود. باید به خاطر داشته باشیم که آمریکا تنها در چارچوب پرونده هسته‌ای حاضر به کمک به اسرائیل در برابر ایران بود. اما اکنون که رئیس جمهور ترامپ میگوید این برنامه نابود شده، قطعاً متقاعد کردن او درباره خطر موشکی برای ما بسیار دشوار خواهد بود. افزون بر این، بازگشت به جنگی دیگر در حالی است که جمهوری خواهان حامی ترامپ او را به خاطر جنگ قبلی مورد انتقاد قرار می‌دهند. ما به این چراغ سبز نیاز داریم، اما با توجه به خیشتنداری او و اینکه خود را رئیس جمهور صلح به ویژه در خاورمیانه می‌بیند، متقاعد کردنش بسیار سخت.
من در روزهای اخیر با تحلیلگرانی صحبت کردم که از بن‌بستی میگن که به دلیل موضوع موشکی به وجود اومده و هیچ کس مسیر روشنی رو به جلو نمیبینه، به ویژه از این جهت که ایران موشکهای خود رو به عنوان یک راهبرد دفاعی و مهمترین ابزار در اختیار خود میبینه. شما به همراه علی وایز، محقق گروه بین المللی بحران، یک مقاله نوشتید و در اون پیشنهادتون یک پیمان عدم تجاوز میان ایران و اسرائیل با میانجیگری آمریکا بوده که بشه مسیر دیپلماتیک رو باهاش هموار کرد. میخوام ببینم که تا چه حد چنین پیشنهادی میتونه به عمل تبدیل بشه. چقدر واقع بینانه است که در این مقطع تصور کنیم به جای مسیر نظامی یک مسیر دیپلماتیک بتونه مهیا بشه؟
نخست باید به یاد داشته باشیم که در یک وضعیت بن‌بست قرار داریم. همانطور که اشاره کردید، شانس دستیابی به توافق میان ایران و آمریکا در پرونده هسته‌ای پایین است. هرچند هر دو طرف به توافق علاقمند هستند، اما به نظر من آمریکا فکر می‌کند ایران پس از جنگ تضعیف شده است. بنابراین می‌خواهد ایران را وادار به پذیرش چیزهایی کند که ایران هرگز قبول نخواهد کرد، مانند غنی‌سازی صفر در داخل ایران یا محدود کردن ظرفیت و توسعه موشک‌های ایرانی. از این رو رسیدن به توافق بسیار دشوار خواهد بود. فرض ما این است که بدون توافق مسیر تشدید تنش متاسفانه باز است و باید یک راه حل میانی پیدا کنیم. یعنی بر این واقعیت بنا کنیم که هیچ یک از دو طرف علاقه به جنگ ندارد. اما مشکل این است که شفافیتی درباره نیت‌های طرف مقابل وجود ندارند. با توجه به اینکه هیچ یک از طرفین تمایلی به حمله به دیگری ندارد، اما از طرف مقابل تهدید می‌شنود، شاید بتوان از طریق آمریکا نوعی توافق ایجاد کرد که دقیقاً به مسئله تشدید تنش بپردازد و با تضمین‌های آمریکا هر دو طرف مطمئن شوند که طرف مقابل به آنها حمله نخواهد کرد. باید بپذیریم که متقاعد کردن طرف‌ها برای توافق بر سر چنین چیزی بسیار دشوار است، اما ما معتقدیم با توجه به گزینه‌های دیگر و پیامدهای آن، این مسیری است که شاید لازم باشد بررسی شود یا ببینیم چگونه میتوان آن را پیش برد. چنین پیمانی به ایران تضمین میدهد که اسرائیل در حال آماده سازی برای حمله نیست. اسرائیل نیز از دولت آمریکا تضمین بگیرد که اگر ایران به اسرائیل حمله کند، آمریکا به اسرائیل در حمله به ایران خواهد پیوست. و البته آمریکا نیز امکان پیشبرد دیپلماسی را به دست خواهد آورد و شاید بتواند بر اساس آن به توافق دیگری در پرونده هسته‌ای برسد. تأکید می‌کنم که شانس چنین توافقی بالا نیست، اما با توجه به بن‌بست دیپلماتیک و این واقعیت که احتمالاً بدون یک توافق سیاسی به سمت تشدید تنشی خواهیم رفت که بدتر و خطرناکتر از قبلی است، شاید لازم باشد این گزینه بررسی شود. امیدواریم کسی به این نتیجه برسد که ارزش دارد ببینیم آیا می‌توانیم مسیر را میان دو طرف پیش برد یا نه.
از جهتی موضوع با سیاست آقای ترامپ در جهت ایجاد صلح و ثبات در منطقه هم همسوه، نه؟
دقیقاً. ما معتقدیم این یک راه حل در دسترس است. از جلوگیری از تشدید تنش شروع کنیم و سپس قدم‌های بعدی را برداریم. قطعاً این چیزی است که می‌تواند مطرح شود. به ویژه وقتی میزان نفوذ رئیس جمهور ترامپ بر نخست وزیر نتانیاهو را در نظر می‌گیرید. نخست وزیری که احتمالاً با هر گونه توافق با ایران مخالفت خواهد کرد. فکر می‌کنم این به نفع هر دو طرف است. آسان نخواهد بود. اما همانطور که شما گفتید با تمایل رئیس جمهور ترامپ برای پیشبرد دیپلماسی در خاورمیانه همسو است و شاید بتواند سنگ بنای قدم‌های بعدی شود.
دنیس سیترینوویچ بود در اسرائیل که به پرسش‌های رادیو فردا پاسخ می‌داد. اگه می‌خواید این گفتگو رو از اول گوش بکنید یا اینکه سایر تحلیل‌هایی که در این روزها از رادیو فردا شنیدید رو می‌خواید بهش دسترسی داشته باشید در همین باره مسئله تنش فزاینده میان ایران و اسرائیل، دعوت می‌کنم که حتما سری به وبسایت ما بزنید، radiofarda.com آدرسش هست. اونجا می‌تونید گزارش‌ها و گفتگوهای بیشتری رو بخونید و بشنوید. بیش از 1000 فعال سیاسی اجتماعی فرهنگی با امضای بیانیه بازداشت 10 فعال مدنی در مراسم بزرگداشت خسرو علی کردی رو محکوم کرده و خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط بازداشت شدگان مشهد شدند. از سوی دیگه صفحه رسمی نرگس محمدی در ساعت‌های گذشته خبری رو منتشر کرده و میگه قطع تماس بازداشت شدگان مشهد به دستور دادستان خانواده‌های شماری از فعالان و کنشگران مدنی و سیاسی بازداشت شده در این مراسم روزهای گذشته اعلام کردند که پس از پیگیری‌های مستمر از دادسرای انقلاب مشهد در روز دوشنبه و 11 روز بازداشت مطلع شدند که تماس‌های تلفنی محدود بسیاری از بازداشت شدگان به دستور دادستان قطع شده. درباره این بازداشت شدگان بیشتر از فرشته قاضی بشنوید.
افزایش فشارهای امنیتی بر خانواده‌های بازداشت شدگان مراسم بزرگداشت خسرو علی کردی و نگرانی‌ها درباره وضعیت سلامت آنها. خانواده‌ها می‌گویند ماموران امنیتی از آنها خواستند از اطلاع رسانی در مورد وضعیت بازداشت شدگان خودداری کنند. مرضیه آدینه‌زاده، دختر علی آدینه‌زاده، در شبکه اجتماعی ایکس نوشته است که پس از 10 پیگیری مستمر خانواده، بازپرس پرونده با برخوردی توهین‌آمیز خانواده را به بازداشت تهدید کرده و قاضی شعبه 1 دادگاه انقلاب مشهد بدون ارائه مستندات شفاف بازداشت موقت را تایید کرده است. او همچنین از ضبط کارت‌های بانکی پدرش در زمان بازداشت و خودداری مقام‌های قضایی از تحویل آنها به خانواده خبر داده است. علی آدینه‌زاده پدر ابوالفضل آدینه‌زاده است، نوجوان 16 ساله‌ای که در اعتراضات 1401 در مشهد کشته شد. گلدسته حسینی، مادر ابوالفضل آدینه‌زاده و همسر علی آدینه‌زاده، با انتشار ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی:
همسرم علی آدینه‌زاده به جرم دادخواهی بازداشتش کردن، هیچ دلیلی، زندانیش کردن. نزدیک 10 که ازش بیخبرم، ممنوع تماس، ممنوع ملاقات. به چه جرمی؟ به چه جرمی همسرمو بازداشت کردین؟ همسرم علی آدینه‌زاده رو آزاد کنیم.
جمعه 21 آذر ماه مراسم 7 روز درگذشت خسرو علی کردی، وکیل و فعال حقوق بشر، با دخالت نیروهای امنیتی به خشونت کشیده شد و دادستانی انقلاب مشهد اعلام کرد که 39 نفر بازداشت شدند. فعالان حقوق بشر تعداد بازداشت شدگان را بیش از 50 نفر عنوان کردند. با گذشت بیش از 10 از وضعیت جواد علی کردی، برادر خسرو علی کردی، هیچ اطلاعی در دست نیست. حسن همتی فر، دادستان مشهد، او را متهم کرده به اینکه تجمع روز جمعه با مدیریت او برگزار شده است. پوران ناظمی، فعال مدنی، یکی دیگر از بازداشت شدگان است که خواهرش مهشید ناظمی در شبکه اجتماعی ایکس نوشته است: ماموران امنیتی در تماس با خانواده ها اعلام کردند که زنان بازداشت شده در سلول های انفرادی نگهداری می شوند و وضعیت عمومی آنها خوب است، اما خانواده ها با ابراز تردید نسبت به این ادعاها می پرسند چرا پس از گذشت بیش از 10 بیخبری هیچ تماس مستقیمی از سوی خود بازداشت شدگان برقرار نشده است. به گفته مهشید ناظمی، وضعیت سلامت طیبه نظری، عالی مطلب‌زاده، پوران ناظمی و همچنین نرگس محمدی به دلیل بیماری‌های زمینه‌ای مناسب نیست و نیاز به مصرف منظم دارو دارند. فاطمه رنجبر که همسرش حامد رسولخانی با قرار وثیقه آزاد شده، در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشته که برای 27 نفر از بازداشت شدگان قرار موقت بازداشت صادر شده و آنها از جمله مهدی رسولخانی، حیدر جاه‌چمندی، ابوالفضل عبری، میلاد فتا و علی آدینه‌زاده در زندان وکیل‌آباد به یک اتاق منتقل شدند. با این حال گزارش‌ها از ادامه بازداشت‌ها در مشهد و سبزوار خبر می‌دهند. احمد و مختار کلمیشی، دو پسردایی خسرو علی کردی، 27 آذر در سبزوار بازداشت شدند و روز یکشنبه 30 آذر صادق منصوری از استادان انجمن خوشنویسان مشهد در منزل خود توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. بازداشت ده‌ها فعال مدنی در مراسم هفتم خسرو علی کردی واکنش‌های داخلی و بین‌المللی گسترده‌ای در پی داشت. در تازه‌ترین واکنش‌ها بیش از 1000 فعال سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و هنری با امضای بیانیه‌ای خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط بازداشت شدگان شدند. جعفر پناهی، ترانه علی دوستی، رخشان بنی اعتماد، محمد رسولوف، فاطمه معتمد آریا، عبدالفتاح سلطانی، مهدی محمودیان، امیر سالار داوودی و تعدادی از خانواده‌های دادخواه از جمله امضا کنندگان این بیانیه هستند. خسرو علی کردی، وکیل دادگستری، سابقه دفاع از ده‌ها معترض بازداشتی و خانواده دادخواه را بر عهده داشت. خبر درگذشت او واکنش‌های بسیاری برانگیخت و برخی از فعالان سیاسی، مدنی و وکلای دادگستری مرگ او را مشکوک خواندند.
از بازداشت شدگان مشهد می شنیدید که گفته شده به دستور دادستان ارتباط اونها با گروهی از اونها که با خانواده‌شون ارتباط داشتن، این ارتباط قطع شده. در میان این بازداشت شدگان هستی امیری، زندانی پیشین، هست یکی از بازداشت شدگان مشهد که امروز تولد اوست. و اما بپردازیم به یک موضوع از جهان سلامت. کارشناسان انجمن قلب آمریکا برترین پژوهش‌های قلب و مغز رو در سال 2025 که در روزهای پایانی اون هستیم منتشر کردن. از الهی روانشاد بشنوید.
انجمن قلب آمریکا نزدیک به 20 سال است که هر سال مهمترین دستاوردهای علمی در حوزه قلب و عروق را بررسی می‌کند. انجمن قلب آمریکا یکی از معتبرترین نهادهای نظارت در عرصه قلب و عروق است. امسال هم این انجمن فهرستی از پژوهش‌های منتشر کرده که می‌تواند مسیر پیشگیری و درمان شایع‌ترین علل مرگ و میر در جهان را تغییر دهد. بیماری‌های قلبی عروقی در گرفتن قربانی در جهان پیشتاز هستند و تنها در آمریکا جان نزدیک به 950 هزار نفر را سالانه می‌گیرد. با این حال، پژوهش‌های سال 2025 نشان می‌دهند کمبودها و شکاف‌ها در تشخیص، پیشگیری و درمان این بیماری‌ها اکنون در حال پر شدن هستند. یکی از مهم‌ترین محورهای این گزارش فشار خون بالاست، مشکلی که طبق دستورالعمل‌های جدید مهمترین عامل خطر قابل پیشگیری از بیماری قلبی محسوب می‌شود. پژوهش‌های جدید نشان دادند که کنترل مؤثر فشار خون نه تنها از قلب محافظت می‌کند، بلکه می‌تواند خطر ابتلا به زوال عقل را نیز کاهش دهد. همچنین داروی جدیدی معرفی شده که به کنترل فشار خون مقاوم به درمان کمک می‌کند. در سطح جهانی پژوهشگران تاکید دارند که تنها 5 عامل خطر قابل تغییر، یعنی فشار خون بالا، وزن ناسالم، کلسترول بالا و مصرف دخانیات و دیابت، مسئول حدود نیمی از بار بیماری‌های قلبی عروقی در جهان هستند. این عوامل در کنار هم به بروز سندرومی منتهی می‌شود که تازه تعریف شده است به نام سندروم قلبی کلیوی متابولیک، سندرومی که خطر مرگ قلبی عروقی را به طور معناداری افزایش می‌دهد. در حوزه درمان یکی از بحث برانگیزترین یافته‌ها مربوط به مصرف طولانی مدت آسپرین است. یک پژوهش بزرگ نشان داد که افزودن آسپرین به درمان‌های ضد انعقاد خون در بیماران مبتلا به بیماری مزمن عروق کرونری یا همان رگ‌های تاجی قلب نه تنها سودمند نیست، بلکه خطر مرگ، سکته و خونریزی شدید را نیز افزایش می‌دهد. یافته‌ای که این پرسش را مطرح می‌کند که شاید در برخی بیماران کمتر درمان کردن بهتر باشد. در زمینه نارسایی قلبی پژوهشگران به سراغ ترمیم قلب در سطح سلولی رفتند. استفاده از سلول‌های بنیادی و شناسایی مولکول‌های جدیدی مانند پروتئین دورف امید تازه‌ای برای بازسازی نارسایی قلبی و توسعه داروهای مؤثرتر ایجاد کرده است. و اما داروهای GLP-1 که پیشتر برای دیابت یا همان مرض قند و کاهش وزن استفاده می‌شدند، کنند، در سال 2005 نقش پررنگتری در سلامت قلب پیدا کردند. مطالعات حالا نشان دادند این داروها می توانند خطر سکته قلبی، سکته مغزی و مرگ قلبی عروقی را کاهش دهند و حتی در برخی انواع نارسایی قلبی مؤثر باشند. در حوزه پیشگیری، پژوهش‌ها درباره مصرف دخانیات به وسیله کودکان و نوجوانان جدی هشدار دادند. داده‌های طویلی نشان می‌دهند شروع سیگار کشیدن از سنین پایین احتمال آسیب زودرس به قلب را تا بیش از 50% افزایش می‌دهد. آسیبی که می‌تواند پیامدهای مادام العمری به دنبال داشته باشد. در نهایت، پژوهش‌های تازه بار دیگر بر نقش خواب کافی و منظم تاکید دارند، چرا که خواب کافی و منظم در سلامت قلب تأثیر بسزایی دارد. جبران کمخوابی در روزهای تعطیل می‌تواند خطر رسوب کلسیم در عروق قلب را کاهش دهد و دیگر اینکه بی‌نظمی در خواب نوجوانان با نشانه‌های زودرس اختلال قلبی همراه می‌شود. جمع‌بندی پژوهش‌های 2025 نشان می‌دهند اگرچه بیماری‌های قلبی همچنان چالش اصلی سلامت در جهان است، اما پیشرفت‌های علمی از داروهای نوین گرفته تا تغییرات ساده و سبک زندگی، ابزارهای قدرتمندتری برای پیشگیری، درمان و افزایش طول عمر در اختیار دنیای پزشکی قرار داده است.
گزارش الهی روانشاد ما را رسوند به نیمه این برنامه ایستگاه 19. با ما باشید، مروری دوباره داریم بر تازه ترین خبرها با شاهین بشیری.
با سلام، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی روز دوشنبه با بیان اینکه توانمندی های دفاعی ایران موضوع مذاکره یا چانه‌زنی نیست، انجام هر گونه مذاکره درباره برنامه موشکی را رد کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به تازگی گفته بود که اگر ایران برنامه موشکیش را بدون مذاکره بازسازی کند، به آن حمله خواهیم کرد. وزارت امنیت داخلی ایالات متحده روز دوشنبه اعلام کرد دولت ترامپ مبلغ کمک هزینه نقدی به مهاجرانی را که داوطلبانه تصمیم به ترک خاک آمریکا بگیرند 3 برابر کرده و به $3,000 افزایش داده است. بر اساس بیانیه این وزارتخانه، این مبلغ به مهاجران غیرقانونی که تا پایان سال جاری میلادی برای خروج از کشور ثبت نام کنند تعلق میگیرد. این بسته پیشنهادی علاوه بر پول نقد شامل بلیت پرواز رایگان به کشور مبدا نیز میشود. کریستین نوم وزیر امنیت داخلی آمریکا در بیانیه‌ای به مهاجران غیرقانونی در این کشور هشدار داد از فرصت به دست آمده استفاده کنند، در غیر این صورت پس از دستگیری و اخراج هرگز اجازه بازگشت به خاک آمریکا به آنها داده نخواهد شد. دولت اسرائیل روز دوشنبه به رغم مخالفت‌های دادستان کل به اتفاق آرا طرح تعطیلی ایستگاه رادیویی ارتش این کشور موسیم به گالیت سهال را تصویب کرد. دادستان کل اسرائیل این اقدام دولت نتانیاهو را تهدیدی برای آزادی رسانه‌ها خواند و افزود تعطیلی این ایستگاه نیازمند رأی‌گیری در پارلمان است. بنیامین نتانیاهو نیز از طرح تعطیلی رادیو ارتش حمایت کرده است. این رادیو که در سال 1950 تأسیس شده به دلیل برنامه‌های خبری معتبر خود شهرت دارد و دهه هاست که مورد توجه مخاطبان داخلی و خبرنگاران خارجی قرار دارد. رئیس کل دادگستری استان تهران اعلام کرد 300 نفر به دلیل عدم ایفای تعهدات ارضی احضار شدند. علی القاسی مهر با اشاره به برگزاری 3 جلسه مشترک با بانک مرکزی، دستگاه‌های اطلاعاتی و سازمان توسعه تجارت گفت طبق قانون بخش قابل توجهی از این موارد در حوزه مسئولیت سازمان تعزیرات و دولت قرار دارد و قوه قضاییه به بخش‌های مرتبط با عدلیه ورود می‌کند. و سخنگوی وزارت امور خارجه نروژ در پاسخ به پرسش رادیو فردا درباره بازداشت شهین محمودی، شهروند دو تابعیتی ایرانی نروژی در ایران، گفت که از بازداشت یک شهروند نروژی در ایران مطلع است. این سخنگو گفت به دلیل تعهد به رعایت محرمانگی امور کنسولی نمیتواند جزئیات بیشتری ارائه دهد و به شهروندان کشور نروژ در مورد سفر به ایران هشدار داد.
به ایستگاه 19 گوش می‌کنید.
سپاسگزاریم که همراه این ایستگاه 19 هستید. یادآوری میکنم که یکی از جاهایی که میتونید اخبار و گزارش‌های رادیو فردا رو دنبال بکنید صفحه اینستاگرام ماست. یکی از تازه‌ترین تصاویری که همکارانم منتشر کردند از استراحت یک پلنگ نر بر روی صخره‌ای در منطقه کیاسر استان مازندران هست. تصاویر شگفت‌انگیزی است. دعوت میکنم که حتما سری به اینستاگرام ما بزنید و این تصویر و سایر خبرها رو ببینید. اما سوالی که مطرح میشه اینجا اینه که آیا گروه داعش دوباره قدرت گرفته؟ این سوال پس از حملات اخیر در سوریه و استرالیا مطرح میشه. حمله سوریه به واکنش ایالات متحده انجامید که در طی اون دست به حملات گسترده علیه مواضع داعش زد. اما در استرالیا پلیس نشانه هایی از ارتباط مهاجمان در حمله مرگبار روز 23 آذر به جشن یهودیان در ساحل باندای کشف کرده. جزئیات بیشتر رو از ایلیا جزایری بشنوید.
پلیس استرالیا اعلام کرد که یک ویدیو از دو متهم در حمله مرگبار هفته گذشته به تجمع کنندگان در ساحل بوندای کشف کرده که احتمال ارتباط آنها را با گروه دولت اسلامی موسوم به داعش نشان می‌دهد. داعش از سوی جامعه جهانی گروهی تروریستی شناخته می‌شود. به گزارش خبرگزاری استرالیا بنابر اسناد پلیس دو متهم که پدر و پسر هستند پیش از حمله بوندای یک ویدیو ضبط کردند که در آن سیونیسم را هدف حملات لفظی قرار داده و محکوم کردند. آنتونی آلبانزی نخست وزیر بریتانیا نیز دوشنبه 1 دی در این باره گفت:
امروز دفتر سازمان اطلاعات ملی به ما خبر داد که یک محتوای ویدئویی غیر معمول و مرتبط با داعش کشف کرده که گمان الهام گرفتن از این گروه در حمله را تقویت می‌کند.
حمله ساحل بوندای 23 آذر همزمان با برگزاری مراسم آغاز جشن یهودی هنوکا در حضور بیش از 1,000 نفر رخ داد. در جریان تیراندازی حدود 10 دقیقه مهاجمان دست کم 15 نفر کشته و 10 نفر دیگر زخمی شدند. یکی از مهاجمان مردی 50 ساله با نام ساجد اکرم بود که در محل حادثه با شلیک پلیس کشته شد. مهاجم دیگر پسر او بود که نوید اکرم نام دارد و 24 ساله است. او پس از زخمی شدن بازداشت و به بیمارستان منتقل شد. ویدیویی که پلیس استرالیا در تلفن همراه یکی از مهاجمان کشف کرد نشان می‌دهد که این دو روبروی پرچم داعش نشسته‌اند و درباره انگیزه‌های خود برای حمله سخن می‌گویند. بنابر یافت‌های پلیس، پدر و پسر اواخر ماه نوامبر گذشته سفری مرموز به فیلیپین داشتند. پس از آن پدر با گذرنامه هندی و پسر با گذرنامه استرالیایی به استرالیا بازگشتند. تحقیقات پلیس استرالیا و فیلیپین درباره احتمال آموزش دو مهاجم توسط اعضای داعش در سفر مرموزی که به فیلیپین داشتند در جریان است. پلیس همچنین دو پرچم گروه داعش و تعدادی بمب دستساز را در خودروی نوید اکرم که در نزدیک محل حمله پارک شده بود کشف کرد. گزارش پلیس استرالیا پس از نخستین جلسه بازجویی قضایی از نوید اکرم از راه ویدیو کنفرانس منتشر شد. در همان روز حمله استرالیا یک مهاجم مسلح در شهر پالمیرا در سوریه به کاروان مشترک نیروهای آمریکایی و سوری حمله کرد. حمله ای که به کشته شدن 2 سرباز ارتش آمریکا و 1 مترجم غیر نظامی آمریکایی انجامید و 3 سرباز دیگر نیز زخمی شدند. ایالات متحده اعلام کرد که مهاجم مسلح عضو گروه داعش بود. این حمله واکنش واشنگتن را برانگیخت. ارتش آمریکا اعلام کرد که بامداد شنبه 29 آذر در واکنش به حمله مرگبار اخیر به نیروهای آمریکایی بیش از 70 موضع مرتبط با گروه داعش را در مناطق مختلف سوریه هدف حملات گسترده هوایی و موشکی قرار داد. دیدبان حقوق بشر سوریه نیز گزارش داد که در حملات آمریکا دست کم 5 عضو گروه داعش از جمله یکی از رهبران این گروه کشته شدند. وزارت دفاع آمریکا اعلام کرد این عملیات طرفی جویانه با نام عملیات ضربه چشم شاهین انجام شده و نیروها، زیرساخت‌ها و انبارهای تسلیحاتی داعش را هدف قرار داد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا ساعتی پس از عملیات نظامی در سوریه گفت:
خوشحالم که اعلام کنم 2 ساعت پیش اراذل و اوباش داعش را در سوریه هدف قرار دادیم. آنها 5 سال پس از آنکه دولت ترامپ سازمانشان را نابود کرده بود سعی در تجدید قوا داشتند. ما به آنها ضربه سختی زدیم. من دستور حمله گسترده به تروریست هایی را دادم که هفته گذشته 3 میهن پرست بزرگمان یعنی 2 سرباز و 1 مترجم را کشتند. آنها انسانهای بزرگی بودند. حمله ما بسیار موفقیت آمیز بود. به تمام مواضع با دقت بالایی حمله کردیم. ما با استفاده از زور صلح را به سراسر جهان باز می‌گردانیم.
گروه داعش سال 2014 میلادی موفق شده بود بخش‌های وسیعی از شمال عراق و سوریه را تصرف کرده و اعلام برپایی خلافت اسلامی کند. تشکیلاتی که در دوره حکومت خود بر منطقه تحت تصرفش صدها قربانی گرفت. اینها علاوه می شود بر افرادی که در نتیجه حملات تروریستی این گروه در منطقه مختلفی از جهان کشته شدند. در سال 2017 میلادی ائتلاف بین الملل به رهبری آمریکا عملیات گسترده علیه داعش را آغاز کرد که به بیرون راندن این گروه از منطقه که تصرف کرده بود انجامید. عملیاتی که در آن بسیاری از اعضای داعش کشته یا دستگیر شدند. سال 2019 میلادی آزادسازی آخرین منطقه تحت تصرف داعش در سوریه اعلام شد. اما گزارش‌های از وجود حسه های خفته مرتبط با این گروه منتشر می شود. اکنون سوال این است که آیا حملات استرالیا و سوریه می تواند نشانه از قدرت گرفتن دوباره داعش یا آغاز موجی تازه از عملیات این گروه باشد؟
گزارش ایلیا جزائری رو می شنیدید. همچنان شنونده ایستگاه 19 رادیو فردا هستید. حتما شنیده اید که خانم گوگوش کتاب تازه‌ای با عنوان صدای قدغن رو منتشر کرده. کتاب خاطرات خانم گوگوش هست. همکارم محمد زرقامی شب گذشته در برنامه ویژه شب یلدا گفتگویی داشته با خانم گوگوش. گفتگوی طولانی است که دعوت میکنم شنونده بخش کوتاهی از این گفتگو باشید.
خانم گوشات پر بیراه نباشه اگر ازتون بپرسم که زمانی که داشتین می نوشتین، چون ما هممون به هر حال در زندگیمون بالا و پایین های بسیار داریم، ولی برای خانم گوگوش، برای شاید هنرمندای دیگه در سطوح مختلف اینطوری به نظر برسه که خب نقاطی هست در زندگی که شما شاید دوست نداشته باشید بازگو کنید، یا اینکه اینطوری شاید بشه گفت که چقدر ما صادق هستیم در بیان آن چیزی که داریم میگیم، چقدر سعی میکنیم که خودمون رو جدا کنیم از اون ترس هایی که داریم. تو نگارش این خاطرات آیا جایی بوده که فکر کنید از دریچه صداقت خارج شدید یا نخواستید چیزی رو بگید؟
جاهایی هست توی خاطرات من که بیشتر به دلیل این که کسانی رو که سهم داشتن در این خاطرات دچار گرفتاری نکنم، وقتی در قید حیات هستن بهش اشاره نمی کنم. ولی صادقانه بگم که این کتاب تا جایی که ذهن من کمک کرده و به اصطلاح خاطراتی که میتونستم بهشون اشاره بکنم و بیان بکنم برای تارا همش صادقانه بوده.
پس شما ابتدا برای خانم دهلوی مسائل رو میگفتید و بعد خانم دهلوی اینها رو به نگارش در میآورده؟
تارا در وهله اول خیلی اصرار داشت که من خاطراتمو با یک نویسنده در میون بذارم، ولی از اون جایی که زیاد مایل به این کار نبودم، یا بهتره بگم هنوز با کسی که بتونم راحت حرف بزنم به نظرم نیومد. دلم میخواست اون صداقتی که میخوام با نویسنده خاطراتم در میون بذارم رو، شاید دچار دودلی بودم. ولی به دلیل این که مادر تارا از دوستان خیلی قدیمی من هست،
خانم پرتو دهلوی،
بله، میتونم بگم به وقتی 13-14 سالش بود من باهاش آشنا شدم در ویلای بهروز وثوقی. اون زمان از اون به بعد با پرتو خیلی رفاقت نزدیک پیدا کردم. هر جا که برنامه داشتم پرتو با من بود. در نتیجه خاطره های اون زمان من رو شاید یه جاهایی هم که من یاد نداشتم اون به من یادآوری میکرد. در نتیجه من نمیتونستم و نمیبایست وقتی دارم خاطراتم رو تعریف میکنم، اگر با خودم صداقت نداشته باشم چطور میتونم داستان زندگیمو با صداقت تعریف کنم؟ خب از وقتی که از ایران اومدم بیرون با پرتو بیشتر رفت آمد داشتم. البته فاصله جغرافیایی داشتیم.
ایشون فرانسه بودن؟
بله، و دخترش تارا در اونجا به دنیا اومده بود. و اون زمانی که سال 2000 که من پاریس بعد از 20 سال می دیدمش، تارا خیلی کوچیک بود، اصلا گوگوش نمی شناخت، خیلی هم به اصطلاح غریبگی می کرد با من.
حالا خانم گوگوش، ولی... من یه چیزی براتون بگم. من چند روز پیش، میگین گوگوش رو نمی شناخت، من یک دختر خانومی رو در جمهوری چک دیدم که این دختر خانم پزشکی میخوند، مادرش چک بود، پدرش ایرانی، فارسی زیاد نمیدونست و واقعا شما رو دوست داشت و عاشق کارهای شما بود، که من یکی از این سیدیای حجم سبز رو اینجا داشتم و براش بردم.
خیلی از بچه‌هایی که بیرون از ایران به دنیا اومدن یا در خارج از ایران زندگی کردن و بزرگ شدن با من ارتباط برقرار کردن، اما به دلیل والدینشون این اتفاق می افتاد. برای بچه هایی که گوگوشو نمی شناختن، خب مادرشون ترانه های منو می شنید، گوش می کرد و به تب بچه هم شاید هم بی اختیار ترانه ها رو می شنیدن و با ارتباط برقرار.
البته رنگارنگ ها هم خیلی به ما کمک کرد، ضمن این که واقعا شما هم شیرین بودید دیگه. مثلا توی اون برنامه‌ای که برگزار شد با حضور لاندو بوزانکا، من هیچ وقت اونو فراموش نمی کنم، نحوه اجراتون و گردوندن اون برنامه به حضور هنرمندای خوبی که حضور داشتن. برگردیم به خانم تارا. گفتید که تارا گوگوش رو نمیشناخت.
نمیشناخت، یه دختر فرانسوی شده بود، یعنی بود در واقع، برای اینکه اونجا داشت تحصیل میکرد. یک برادر کوچکترم داشت که بچه هایی که با هم بزرگ میشن اون زبان محیطی که درش زندگی میکنن روشون تأثیر میذاره دیگه، زبانشون میشه اون جایی که زندگی میکنن.
چطور شد که شروع کرد به نوشتنش؟ به خاطر اینکه جزئیاتی که شما تو کتاب میدید، اون توصیفاتی که میشه خیلی هنرمندانه است، به ویژه از چهره افراد، از ساختمان مثلا همون خونه آقای مصباح‌زاده یا جاهای دیگه‌ای که شما مخاطبتون رو همراه میکنید که با شما بیاد و ببینه، اینا توصیفات دقیقیه. این توصیفات ساخت و پرداخته شما بود یا خانم دهلوی، یا اینکه با هم مشترکاً کار کردید؟ چون شما گفتید که کسی نبود که بتونید بهش مثلا تکیه کنید. خب خانم هما سرشار هم بود که شما نزدیکی میشه گفت زیادی با هم پیدا کرده بودید اخیراً.
آقای زرقامی، من سال 2003 وقتی از کانادا به لس آنجلس نقل مکان کردم، اولین کاری که کردم به خانم سرشار زنگ زدم و دعوتش کردم. ایشون اومدن هتل من و من اولین موضوعی که باش در میون گذاشتم، چون خانم سرشار کتاب‌های زیادی داره، یکی از کتاباشون مصاحبه با شعبان جعفریه. من این کتاب رو در کانادا که بودم خوندم و چون احساس نزدیکی بیشتری می‌کردم با هما جون، وقتی دعوتش کردم پیشنهاد کردم بشینیم و من داستانم رو بگم و ایشون بنویسم. در واقع یک مصاحبه طولانی، ولی این اتفاق نیفتاد به دلیل کنسرت هایی که داشتم و سفرهایی که به خاطر کنسرت ها می رفتم، اون وقت مناسب رو پیدا نکردم تا بشینیم و با فراغ بال صحبت بکنیم. در اثر افتادن فاصله خب یه سری خاطرات هم خاکستری و بعدم محو میشن یا میرن توی آرشیو ذهنی آدم که شاید دیگه یادمون نیاد. بعد از سالها وقتی تارا دیگه یک خانم بزرگی شده بود و به اصطلاح تحصیلات دانشگاهی رشته روانشناسی میخوند، اصلا
رشته مورد علاقه شما بوده دیگه خانم گوش، شما میخواستین روانشناس بشید بر اساس کتاب.
بله، البته به اون دلیل نشد، چون من با خانواده پرتو و تارا در ارتباط بودم، بزرگ شدن تارا رو شاهد بودم و چقدر فهم درش دیدم و چقدر نزدیکی داشتیم، مثل خواهرزادم شده بود دیگه. اصرار زیادی میکرد از زمانی که با گوگوش آشنا شده بود و بیشتر هم ارتباط برقرار کردیم با هم. پیشنهاد میکرد که غیر ایرانی ها لازمه که راجع به شما بدونن، به این دلیل کتاب به زبان انگلیسی نوشته شده.
یعنی واقعا میدونید وقتی من خوندم که... میخوام اینو بگم بهتون که نکاتی داشت کتاب شما که برای من ایرانی هم جالبه، به خاطر اینکه من مثلا گذشته خانوادگی شما رو به ویژه در ارتباط با مادرتون اصلا نمیدونستم که مادر شما یه گذشته‌ای داره که حتی با سیاست هم پیوند خورده به نوعی.
خب اینا اتفاقات خصوصی و طبیعی زندگی من بود که اون زمان جراید بهش نمی پرداختن. بیشتر اون اتفاقاتی که زیر ذره بین جراید بود نوشته می شد. بعدم آقای زرقامی اون زمان که ارتباط به این صورت که امروز هست با دنیای مجازی نبود، مردم اونقدرها با اتفاقات مختلف برخورد نداشتن. امروز این تلفن‌هایی که دست همه ماست دیگه اون فاصله ها رو از بین برده و خیلی از مسائلی که توی مجلات و روزنامه ها اون زمان چاپ نمی شد امروز در اختیار همه هست. اون زمان شما اون اتفاقات رو تو جراید نمی بینید، ولی وقتی قرار شد که من زندگیمو برای تارا تعریف کنم، اونم برای غیر ایرانی ها، چون تارا اصرار داشت که منو بنشونه و من تعریف کنم و او ضبط کنه، بعدم اینو بده به یک نویسنده. اما
به صورت ویدیویی ضبط می کردید یا به صورت صوتی؟
صوتی. هر روز زمانایی که در پاریس بودم همیشه منزل پرتو زندگی می کردم، در نتیجه هر روز با تارا در ارتباط بودم. این بود که می شستیم اون دستگاه رو می زاشت و من براش تعریف می کردم. ویژگی نوشتار این کتاب این هست که تارا بدون این که هیچ وقت در ایران بوده باشه، من وقتی براش تعریف می کردم او تصویرهای اون محل حادثه یا محل اتفاق رو به زیبایی نوشته.
یعنی پس این هنر خود خانم دهلویه در نگارش، چون بخاطر این که خیلی دقیق اینها نوشته شده و بعد شیوه نگارش هم جالبه، یعنی این که شما به صورت خطی زندگی خودتون رو روایت نمی کنید بلکه به گذشته برمیگرده، از گذشته شما رو میاره در یک موقعیت کنونی قرار میده. این بازی زمانی رو هم خیلی خوب توی کتاب میشه حس کرد و مخاطب روان میشه.
دقیقاً اون تصمیم گرفت که کتاب رو به این صورت، انقدر این نوشته ها تغییر کرد از کجا شروع کنیم و در اختیارش گذاشتم، خودش انتخاب کرد. خودش اینجور میگه هی تایپ کردم، هی پاک کردم، گذاشتم کنار. نه این نیست. اینجوری اون حسی که کتاب به خواننده میده رو اون رو پیدا کرد.
خانم گوگوش بود در برنامه شب شنیدنی محمد زرقامی، ویژه برنامه شب یلدا. میتونید مشروع این گفتگو رو در وبسایت ما radiofarda.com در برنامه ویژه یلدا گوش بدید. همچنان با ایستگاه 19 هستید. سپاسگزاریم از شما. اما در رشته فوتبال مردان، جام ملت‌های آفریقا در دومین روز در جریان و بازی مالی و زامبیا انجام شده، با نتیجه 1-1 پایان رفته. امشب مصر هم گروه ایران در جام جهانی به مساف زیمبابوه میره. این رقابت‌ها در مراکشی برگزار میشه که حالا از لحاظ زیرساخت‌های مربوط به فوتبال بسیار پیشروتر از بیشتر کشورهای آفریقایی است و در روز افتتاحیه هم در اولین بازی خود مقابل کمر با نتیجه 2-0 پیروز شد. امیر خسروجردی خبرنگار ورزشی در بریتانیا درباره این رقابت‌ها به پرسش‌های رادیو فردا پاسخ داده.
ببینید، رقابت‌های جام ملت‌های آفریقا با حضور تیم‌های مطرح در مراکش آغاز شد شب گذشته رسماً و حضورتان عرض بکنم این مسابقات از دیرباز هر دو سال یک بار برگزار میشد. الان میدونم مدافع عنوان قهرمانی تیم ساحل آج که دو سال قبل با شکست نیجریه تونستن قهرمان بشن و توی این مسابقاتی که این دوره هست و در مراکشه یکی از تیمایی هستن که مدعی قهرمانی هستن، بازیکنان مدعی زیادی که در تیمهای مطرح اروپایی مثل محمد صلاح مثل خیلی های دیگه ای که دارن بازی میکنن توی این مسابقات حضور دارن. این مسابقات هر دو سال یک بار برگزار میشد و به شدت تقویم شلوغی داشتن و این ضربه زیادی به تیمهای اروپایی میزد. مثلا نگاه کنین لیورپول محمد صلاحشو نداره، یا تیم‌های دیگه‌ای که مثلا منچستر امبولو یا باشگاه‌های دیگه بازیکنایی که توشون تاثیرگذارن و مجبورن آزاد بکنن و طبق قانون فیفا نمیتونن هم این کارو نکنن و هر دو سال یه بار، یعنی تو اوج مسابقه الان همین الان مثلا رقابت‌های لیگ برتر یا پرمیر لیگ انگلیس ژانویه و کریسمسشون یعنی ترافیک مسابقاته، چه در اون مسابقات چه در جام حذفی اف ای کاپ. موقعی که اینا بازیکنه تاثیرگذارشون رو ندارن قاعدتا ضربه زیادتری میخورن.
اما آقای خسرو جدی از اون طرف هم جام ملت‌های آفریقا یکی از مهمترین اگر نگیم مهمترین منبع درآمد برای فوتبال آفریقا بوده و حالا فیفا وعده میده که کارهای دیگری در این عرصه انجام بشه که اون درآمدزایی انجام بشه و هم بتونه جام ملت‌ها 4 سال یه بار برگزار بشه، هم فوتبال آفریقا که این همه فوتبالیست خوبم به این کلاب‌های اروپایی میده بتونه سر پا باشه.
ببینید به نظر من مسئولان کنفدراسیون فوتبال افریقا به این جمع‌بندی رسیدن و همونطوری شما اشاره فرمودید فیفا هم یه مجوزها و یه وعده هایی بهشون داد که این اتفاق بیفته و اونها دیدن که خب مسئولیت زیاد بازیکنان، خب تعداد زیاد این مسابقات و حالا چه در باشگاهی چه در رقابت های ملت ها قاعدتا تیم ها هم ضربه پذیر میکنه. به نظر من تیمای افریقایی هم بعدشون نمیاد که این داستان هر 4 سال یه بار باشه و توی کنفرانسی که قبل از همین مسابقات دکی دو روز قبل برگزار شد رسما اعلام شد که از 2027 مسابقات که در 3 تا کشور قرار برگزار بشه بعد از اون دیگه شروع به 4 سال یه بار میکنن و طوری که حالا من شنیدم قراره مثلا لیگ ملت‌ها رو مثل اروپا را به نوعی مسابقاتی
مثل جام باشگاه‌ها به نوعی
بله و اینکه الان خوشحال ترین افراد کسان تیم هایی که از این قانون سود میبرن تیم های مطرح اروپایی هستن چون میگم بازیکنانی توشون هستن که تاثیرگذارن و مسئولیت هر کدومشون. مثلا یه نمونه من بگم، سرژ اوریه بازیکنی که تو پرسپولیس الان هست و هر لحظه امکان داره فصل قرارداد بکنه تو رقابت های ملت های اروپای دو سال افریقای دو سال قبل تیمش قهرمان شد اونجا ربات صلیبی پاره کرد، عملاً یک سال خورده از این مسابقه از فوتبال به دور بود. یعنی شما نگاه بکنید تعداد زیاد مسابقات باعث میشه مسئولیت‌های اینچنینی هم میفته، اما از اون برم اسپانسرات میان میگن آقا ما هر دو سال یه بار که باشیم خب رقابت‌های ملت‌های افریقا شرکت‌های موبایل و ارتباطات فناوری خیلی تو جون اسپانسر اصلی اون مسابقاتن. اما به نظر من باید یه جوری باشگاه‌ها کنار میومدن و توی این قضیه الان من فکر میکنم خوشحال ترین افراد همین باشگاه اروپایی باشه.
یعنی آقای خسرو جدی میتونیم بگیم که توی فوتبال امروز فوتبال باشگاهی دست بالا رو داره نسبت به فوتبال ملی؟
قطعا همینه خانم کاویانی. شما نگاه بکنید فوتبال باشگاهی هستش که اسپانسرها رو میاره. شما الان نگاه بکنید مثلا مربیانی که در رده باشگاهی هستن چون هر روز بعد سر تمرینات و موتون باشن و مسابقات هم درآمد بیشتری دارن و اینه که درگیر بیشتری با مسابقات. شما یه مربی ملی رو حالا بزرگترین مربی هم باشه درآمدش و قراردادش یه چیز محدودیه، یعنی مثل باشگاهی نیست، ولی مثلا که مثل پپ گواردیولا سالی 15-16 میلیون یورو یا پوند قرارداد می‌بنده. شما نگاه بکنید باشگاه‌ها هستن که تیم‌های ملی رو تغذیه می‌کنن، بازیکنان از دل باشگاه ها همین رقابت ملت های افریقا با نواقع معلوم مثلا برخی بازیکنان توی بوندسلیگا مثلا من نمونه میگم توی لایپزیگ مثلا دو سه تا بازیکن هستن توی بوندسلیگا تیم های دیگه اومدن و امسال خوب کار کردن با سن 19-20 سال میرن تو تیم های ملیشون بازی میکنن. یعنی بازی های باشگاهی هست که اون استعدادها و اون بازیکنان رو میکشه بیرون و اون اسکاوت هایی که اینا رو از افریقا میارن اون استعداد یابا میارن و اونها باعث میشن که رقابت های ملی رنگ و بوی بیشتری بگیره. اگر رقابت های باشگاهی نباشه قاعدتا رقابت بازیکن از دل اون برای تیم ملی درمه، به خصوص در رقابت های افریقایی که الان شما نگاه کنید تو هر باشگاه اروپایی نگاه بکنید اکثر بازیکن هایی که گرون قیمتن و باشگاه های بزرگ میان به دنبالشون بازیکن های افریقایی.
البته که مردم اون کشورها هم ممکنه بگن که این ملت های ما هستند، این کشورهای ما هستند که این بازیکنان رو به این باشگاه ها میدن و یه خیابون دو طرفه است به هر حال این وضعیت بین باشگاه ها و کشورها.
خیلی کوتاه عرض میکنم، من به نظر خود من اگه مثلا به عنوان کسی که میگم فوتبال تعقیب میکنم، نگاه میکنم، کارم رسانه‌ای هست، به نظر من هر 4 سال یه بار یه پرنسیپ و یه کاریزما و یه شخص بین شما هر موقعی مسابقات پشت سر هم برگزار کنید اون جذابیت و اون اعتبار خودش رو خیلی نداره، ولی موقعی که هر 4 سال یه بار بیاد برگزار بشه قاعدتا تیم ها برنامه‌ریزی بهتری میتونن بکنن.
امیر خسرو جردی بود که با ما صحبت میکرد، خبرنگار ورزشی در بریتانیا. سپاسگزارم که همراه این ایستگاه 19 بودید. من هانا کاویانی هستم. دوشنبه شب آرام و سه‌شنبه بهتری رو براتون آرزو میکنم و دعوت میکنم که همچنان همراه ما، همراه رادیو فردا بمانید.